ذخیره کنه اطلاعاتش رو. خب وقتی یه بچه نیاز به پیوند داره میتونیم راحت از اون بانک پیوند استفاده بکنیم. اطلاعات یک شخصی هست که از نظر HLA مثلا همخوانی داره با کسی که نیاز به پیوند داره. اینا کارهایی هست که به نظر من مدیریت شده اعمال میشه، هم توسط انجمن خون سرطان و هم توسط واحدهایی که در وزارت بهداشت مسئول هست.
خیلی متشکرم آقای دکتر ابوالقاسمی عزیز از اینکه قبول زحمت کردید و در این برنامه حیات خلوت همراه ما بودید. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر حسن ابوالقاسمی، استاد تمام و متخصص کودکان، فوق تخصص خون و سرطان کودکان، مؤسس و رئیس انجمن خون و سرطان کودکان، ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در حد فاصل سالهای 1390 تا 92، عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی ایران از سال 2013 تا کنون و در حال حاضر ریاست دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله الاعظم. چنانچه موفق به شنیدن حیات خلوت امروز نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا علاوه بر شنیدن مجدد ما میتونید فایل اون رو هم دریافت کنید. حیات خلوت کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
صبح شد، الهی که خیر باشه برای تمام اهل زمین. چی بهتر از این که در این صبح زیبا که شنونده برنامه ما هستید از رادیو گفتگو همراه بشید با برنامه زنده صبح و گفتگو از این شبکه. امیدوارم که از این برنامه لذت ببرید. همراه ما باشید لطفا.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، انگار یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
داختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
آفتاب که زد، وعده که ما اولین پیاده رو به صرف کمی آرامش و لبخند. وعده ما سخت نگرفتن و تک تک ثانیه ها را زیستن. وعده ما به همه چیز عشق ورزیدن. وعده ما اولین پیاده رو اولین درود به امید طلوع آفتاب سلامتی. سلام، صبح شما بخیر خانم ها آقایان. خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز سه‌شنبه 30 مرداد ماه 1403. روزهای پایانی مرداد رو پشت سر میگذاریم. امیدواریم که با گذشتن از نیمه تابستان و به انتها نزدیک شدن، شما هم تونسته باشید از این تابستون گرم، بسیار گرم، استفاده لازم رو برده باشید. خیلی ممکنه پرسن خب توی گرما چه استفاده ای؟ این که به هر حال ما برای هر روزمون برنامه داشته باشیم یکی از شعارهای ما در صبح و گفتگوی رادیو گفتگو هست، این که بتونیم برای هر روزمون با تمام مصائبش برنامه ریزی کنیم میتونه از هنرهای ما باشه. پس صبحتون بخیر باشه، براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم در این روزهای پایانی مرداد ماه 1403. تا حوالی 8:20 دقیقه با شما هستیم و این امیدو داریم که شما هم فرصت کنید با ما همراه باشید، بشنوید، درباره موضوعات مختلف ابراز نظر کنید، نقدها و پیشنهاداتون رو برای ما بفرستید. پس تا حوالی 8:20 دقیقه با ما باشید با موضوعات مختلف و متنوع صحبت و گفتگو امروز. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ما هست، دو شماره تلفن هم داریم 2265 2285 و 2786 1035. در کنار این سه شماره برنامه کاربردی ایران صدا هم وسیله و ابزار مناسبیه برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. این روزها توی جامعه صحبت از ثبت نام یکی از خودروسازها هستش، این که به چه شکل و به چه نحو داره این کار رو انجام میده و به چه شکلی قرار جواب بده و بعد این پولها و حالا این صحبت ها، صحبت هایی که انشالله براش برنامه‌ریزی میکنیم توی صحبت گفتگو حتما بهش میپردازیم، با کارشناسان با مسئولان درباره‌اش صحبت خواهیم کرد، حتما همراه ما باشید. و انشالله امروز درباره مسائل منطقه‌ای صحبت می‌کنیم، اتفاقاتی که در منطقه در حال رخ دادن هست، بزرگداشت ایثارگران و جهادگران درباره این موضوع صحبت می‌کنیم و پیشنهاد ایالات متحده به حماس در مذاکرات دوحه یکی دیگه از موضوعات صحبت ما هستش. بیماری آبله میمونی که هشدار دادیم توی هفته گذشته و اوایل هفته جاری موضوع صحبت ما هست که این هشدارها چقدر باید جدی گرفته بشه. شایعات متناقضی هست، این که ما مسئول هستیم برای کشور ما نیامده هنوز، ولی شایعات دیگه هم هست که بسیار هم آسیب‌پذیر میتونیم باشیم اگر دقت نکنیم و هشدارها رو جدی نگیریم. توی این هفته از ابتدای هفته رأی اعتماد به کابینه آقای دکتر پزشکیان در مجلس شورای اسلامی داره بررسی میشه، وزرا تک تک صلاحیتشون در حال بررسی هست، مدافعین مخالفین موافقان مخالفان در واقع مشغول صحبت هستن، درباره این موضوع هم به مجلس سر میزنیم. و کودتای 28 مرداد و دادخواهی علیه این کودتا و ایالات متحده هم دیگر موضوع ماست. با ما باشید با صحبت رو. شش و 38 دقیقه با موضوعاتی که عرض کردم قرار صبح گفتگوی امروز رو آغاز کنیم و البته مثل همیشه سفر صبحگاهیمون به اقصا نقاط کشور در این لحظه میخوایم بریم به سرزمین حماسه های جاویدان، طبیعت، جغرافیا و تاریخ.
شو یغز نو به مال خام که صد راه رفتم و دلم خشه که یارمی امید روز دارمی به چه کلاس زرد کن تو قاصد بهارمی هم ستین دلمی هم آرمونا تا که بینایی شو روزی تو خونا یوز نو بشین کنم که دار شام تو دلم اگر به دیدنم نیای مهم زنده میهنم مطابقه دعا کنم گلای ما خدا کنم مطابقه بخواستم و زبس خواب پلا کنم هم ستین دلمی هم آرمونا تا که بینایی شب و روزی تو خونا
صبح شما بخیر باشه. ساعت 6:40 میخوایم بریم به بخش اول رو در روی اول و هم صحبت بشیم با میهمان ارجمند و متخصصمون در حوزه مسائل بین المللی و منطقه‌ای و ببینیم که در منطقه چه اتفاقاتی در حال رخ دادن هست. میهمان ارجمند ما جناب آقای دکتر هانی‌زاده، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و منطقه‌ای. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام مسر شما و همچنین شنوندگان محترم در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، متشکرم از حضرت عالی. آقای دکتر، ما توی هفته جاری یک اتفاق مهم داشتیم که این مهم بودن به زعم رسانه‌ها و تحلیلگران هست، اما اون هم اجلاس آتش بس در دوحه بود، دور اول، که دور دوم قرار هفته آینده در قاهره برگزار بشه. در نشست دوحه حماس رسما اعلام کرد که نه شرکت خواهد کرد، نه نماینده‌ای خواهد فرستاد، نه مفاد اون رو به رسمیت میشناسه، حتی بیانیه پایانی رو هم امضا نکرد. الان میخونیم در رسانه‌ها، به ویژه در رسانه‌های غربی، که نتانیاهو با پیشنهاد اخیر ایالات متحده برای آتش بس موافقت کرده. یعنی پیشنهادی بود که موافقت تا همینجاش هم نمیکرد، حالا اعلام کرده موافقت میکنه. الان باید ببینیم واکنش حماس چه هست. اینها آیا بازی هست؟ آیا اینها یک، به قول عمر، یک گیمی هست که راه افتاده برای در توپو در زمین حریف انداختن؟ یعنی که نه، واقعا پیشنهادهای جدی هست برای اینکه دغدغه های دو طرف شنیده بشه و بر اساس اون پیشنهاد داده بشه؟ کدوم یکی از اینها هست آقای دکتر؟
در واقع رخدادهای اخیر منطقه‌ای و بین المللی تأثیر فزاینده‌ای بر شرایط غزه و بحران ده ماهه این شهر باقی گذاشته. این متغیرات شامل اولا گفتگوهای دوحه بود که 14 دور مذاکرات در طول ده ماه گذشته اخیرا در دوحه در دو فاز انجام شد، هم در فاز سیاسی و هم در فاز فنی بود، که به دلیل اینکه نمایندگان رژیم صهیونیستی از موساد و شاباک بودند، دو نهاد سرکوبگر اطلاعاتی و امنیتی، اینها به عنوان نمایندگان رژیم صهیونیستی در مذاکرات دوحه حضور داشتند و حماس به دلیل حضور نمایندگان این دو نهاد و نه نمایندگان سیاسی و نظامی در واقع اعتراض داشت و شرکت نکرد و به همین دلیل سقف مطالبات مطرح شده از سوی هیئت اسرائیلی بسیار بالا بود. اسرائیلی ها و شخص بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اعتقاد دارند که اولا آتش بس باید موقت باشه، بازگشت نیروها مردم غزه به شهر خودشون زیر نظر ارتش باشه تا سلاحی وارد غزه نشود، موضوع دیگر تبادل اسرا باید سریعا انجام بشود. ولی به حماس در مقابل یک سری مسائل مطرح کرد، از جمله گرفتن تضمین های بین المللی برای بازسازی غزه و همچنین در واقع خروج کامل ارتش اسرائیل از غزه و تبادل اسرا هم باید در مقابل آزادی اسرا، یعنی گروگان‌های اسرائیلی با در مقابل اسرای فلسطینی اینها آزاد بشن. مجموعه مطالبات دو طرف به این منجر شد که مذاکرات دوحه با شکست مواجه بشد. به همین دلیل متغیر دیگری که وجود داره مسئله انتخابات آمریکاست. متاسفانه این انتخابات در واقع دستمایه یک پروپاگاندای انتخاباتی برای دو قطب مهم انتخاباتی، یعنی دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه و خانم کامالا هریس نامزد حزب دموکرات هستند. دونالد ترامپ به شدت دنبال این هست که جنگ ادامه پیدا کنه در غزه و اسرائیل دست بالایی داشته باشد و سرکوب ها ادامه پیدا بکنه، به دلیل چسبندگی شدید همین دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه با حزب لیکود اسرائیل و شخص بنیامین نتانیاهو. و حزب دموکرات دنبال این هست که یک پروسه تبلیغات و پروپاگاندای انتخاباتی داشته باشه و اون پایان دادن موقت به جنگ غزه هست. بنابراین رقابت دو قطب انتخاباتی آمریکا بر شرایط غزه و جنگ غزه سایه افکنده و لذا بعد از شکست مذاکرات دوحه آنتونی بلینکن وزیر خارجه سریعا با طرح تعدیل شده وارد اراضی اشغالی شد و با رئیس رژیم صهیونیستی، نخست وزیر و وزیر جنگ ملاقات کرد و قرار است هم به دوحه سفر کند و هم به مصر تا روند مذاکرات رو در واقع تشدید بکنه، به حرکت در بیارد. ولی دورنمای غزه این است که بنیامین نتانیاهو هدفش این است که کارشکنی بکند در روند آتش بس تا اینکه انتخابات آمریکا به نتیجه برسد. در این حال یک سری آمریکایی‌ها نگرانی‌هایی دارند که ممکن است محور مقاومت و ایران به صورت ناگهانی و هماهنگ در پاسخ به جنایات رژیم صهیونیستی در ترور اسماعیل هنیه رئیس دفتر سابق حماس دست به اقدامات علیه اسرائیل بزنند و در این شرایط آمریکایی‌ها قادر به کمک به اسرائیل برای اینکه بتوانند جنگ را مهار کنند ندارند. به همین دلیل الان این اتفاقات، این رخدادها و متغیرات تأثیر خودش رو بر فضای جنگ غزه باقی گذاشته، ولی ظاهراً جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از بلینکن خواسته تا در منطقه باقی بماند و بر روند مذاکرات آینده که در قاهره قرار است روزهای آینده از سر گرفته بشود باقی بماند.
به انتخابات آبان ماه ایالات متحده اشاره فرمودید. میدونیم که تو این چند وقت گذشته خانم هریس اقبالشون بالا رفته، درصد توجهشون بالا رفته، شانسشون بالا رفته. خیلی این نکته رو بیان میکنن که با قبول آتش بس، با پیروزی آتش بس، شانس با ترامپ کم خواهد شد، هریس برنده خواهند شد در این انتخابات. اینا گمان زنی ها هستش و اگر به سرانجام نرسه اون وقت به هر حال بحث ترامپ مطرح است. بلینکن هم توی اگر اشتباه نکنم توی تل‌آویو که بوده برگشته گفته که آخرین فرصت هستش این مذاکرات دوحه، مذاکراتی که داره انجام میشه. میخوام این رو بپرسم که آیا واقعا با این تفاصیلی که عرض کردیم و به عنوان فرضیه مطرح میکنیم شانس دستیابی به آتش بس بالا رفته یا خیر اینهایی که عرض کردم ارتباطی به آتش بس نداره و در سطحی دیگر با مؤلفه های دیگر در حال جستجو هستند بازیگران؟
بله، الان تیم جو بایدن و شخص جو بایدن و خانم هریس معاون او که نامزد انتخابات هم هست و شخص بلینکن وزیر خارجه دنبال این هستند که در این فرایند زمانی، بر این بازه زمانی 4 ماهه که انتخابات سرنوشتش در آمریکا مشخص خواهد شد، سریعا یک سری تغییراتی در غزه رخ بدهد، از جمله برقراری آتش بس. حداقل آمریکایی ها و تیم جو بایدن در پی آن هستند که در واقع آتش بس در غزه در ماه آینده برقرار بشود و این هرچند هم ممکن است که این آتش بس برای مدت 4 ماه باشد که البته حماس و بازیگران و میانجی های مذاکرات مثل مصر و قطر به خوبی به اهداف وزیر خارجه آمریکا و رئیس جمهور آمریکا برای برقراری آتش بس واقف هستند و در دام این بازی انتخاباتی قرار نگیرند. به همین دلیل وزیر خارجه آمریکا اصرارش بر اینه که آتش بس در این 4 ماه آینده عملیاتی بشود در غزه و بعد از اون بعد از انتخابات ممکن است که اسرائیل دوباره به غزه حمله بکنه، ولی مهم این است که آتش بس برای تیم جو بایدن و دموکرات ها بسیار حیاتی است که به عنوان پروسه پروپاگاندایی انتخاباتی مورد استفاده قرار بگیره. در این حال طرف مقابل یعنی جمهوری خواه و شخص دونالد ترامپ دنبال این هستن که از طریق کمک به اسرائیل و پشتیبانی از اسرائیل، ولو این پشتیبانی اعلامی، رسانه‌ای و سیاسی باشد، اینها دنبال این هستن که این برگ برنده رو از دست دموکرات ها بگیرن. الان بلینکن دنبال این هست که هم به مسئولان قطری، هم به مقامات رژیم صهیونیستی و هم به مقامات مصری القا کند که سریعاً با یک آتش بس موقت موافقت بکنند. ممکن است که این آتش بس برای 4 ماه باشد تا بتوانند در واقع فضای انتخاباتی رو به نفع دموکرات ها تغییر بدهند و رقم بزنند. ولذا الان این شرایط و همه طرف ها و بازیگران دنبال این هستند که از طریق برقراری آتش بس یا ادامه جنگ به اهداف خودشون برسند.
و با این توصیفاتی که فرمودید بریم سراغ موضوع گسترش جبهه‌های نبرد. حزب الله لبنان عملیاتی رو در 2 شب گذشته انجام داده، حالا نمیگیم گسترده ولی قابل توجه بود این عملیات، به پایگاه‌هایی هم در جولان هم در جنوب لبنان. می‌خوایم درباره این عملیات بپرسیم حزب الله چه اهدافی رو دنبال می‌کنه. این در راستای اون پاسخ نیست، اما آیا میتونیم این رو به عنوان موضع رسمی حزب الله برای گسترش جبهه‌ها و شروع نبرد رسمی علیه جنوب قسمت های جنوبی لبنان بدونیم؟
بله، به چند اتفاق در اراضی اشغالی رخ داد. اولا حزب الله با استفاده از یک سلسله پهپادهای جدید رادارگریز توانستند شمال اراضی اشغالی و تأسیسات نظامی حساس رژیم صهیونیستی رو در الجلیل غربی مورد حمله قرار بدهن و آسیب جدی به پایگاه نظامی رژیم صهیونیستی وارد بیاورن. اتفاق دیگری که رخ داد در قسمت‌های شمال غزه، در واقع در مسیر حرکت کاروان وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گالانت، انفجارهایی رخ داد که اینها پیام هایی هستند هم از سوی حماس و هم از سوی حزب الله به رژیم صهیونیستی که در واقع انتقام خون اسماعیل هنیه همچنان در دستور کار محور مقاومت قرار دارد. ولذا این دو حادثه که اتفاق افتاد در واقع موجب خواهد شد که اسرائیلی ها به این نتیجه برسند که باید جنگ غزه رو به پایان برسانند. در غیر این صورت ممکن است که محور مقاومت به طور هماهنگ در صدد گشودن چندین جبهه بر بیان و الان هم یک سلسله اختلاف نظرهایی بین فرماندهان نظامی و کابینه بنیامین نتانیاهو رخ داده و اون این که اگر جبهه گشوده بشود در محور مقاومت و احتمالاً ایران علیه اسرائیل وارد عمل بشود، طبیعتاً ارتش اسرائیل با این شرایط روحی و فرسایشی که متوجه بدن ارتش اسرائیل شده قادر به اداره میدانی غزه نخواهد بود. ولذا جنگ در 4 یا 5 جبهه برای رژیم صهیونیستی بسیار مشکل خواهد بود و به همین دلیل فرماندهان نظامی اعتقاد دارند که بنیامین نتانیاهو باید به یک آتش بس ولو موقت تن در دهد تا اگر جبهه خارج از اراضی اشغالی گشوده بشه ارتش بتواند مقاومت کند و در برابر هر گونه حمله احتمالی بتونه مقابله بکنه.
و نکته آخر جنبندی پایانی درباره پیشبینی وضعیت کشورهای منطقه هست. خیلی از کشورهای منطقه یک در شروع عملیات در اکتبر اشاراتی داشتن به آینده غزه. هر کدوم هم مدعای اینو داشتن که بتونن در واقع ادعای اینو داشتن که در آینده اداره غزه را به عهده بگیرن، رسما یا تلویحا. اما خب این روزها معادلات چیز دیگری داره نشون میده. به نظر میرسه که این کشورها پا پس کشیدن، دیگه هم راجع به این موضوع صحبت نمیکنن. حضرت عالی آینده غزه را به چه شکل پیش بینی میکنید؟ بریم سراغ حماس، بریم سراغ دولت خودگردان، جنبش فتح یا دیگر گروه های فلسطینی، یا مشارکت کشورهای منطقه؟
در واقع بازیگران منطقه و بین المللی، حتی کشورهای عرب منطقه، دنبال این هستن که حماس رو از معادلات داخلی منطقه و بین المللی خارج بکنن و آینده غزه رو در اختیار تشکیلات خودگردان قرار بدهن. ممکن است هم اتفاقاتی در تشکیلات خودگردان رخ بدهد و ممکن است شخص محمود عباس هم از قدرت در آینده کنارگیری بکنه و شخص دیگری که مورد نظر آمریکا و رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی باشد، از جمله محمد دهلان که در واقع در زمانی هم وزیر امنیت ملی تشکیلات خودگردان بود، به عنوان رئیس جدید این تشکیلات انتخاب بشد. اینها مجموعه ای که احتمالاً در آینده رخ خواهد داد و اسرائیل اصرارش بر این است که تشکیلات خودگردان مدیریت غزه رو در آینده در اختیار داشته باشد. طبیعتاً حماس با توجه به جایگاه و پایگاهی که در میان مردم فلسطین دارد، اجازه نخواهد داد که غزه مدیریتش در اختیار تشکیلات خودگردان قرار بگیرد. کشورهای عربی هم اینجا دنبال این هستند که شرایط غزه به سمت آرامش و آتش بس حرکت بکنند. پیام هایی که از سوی عربستان، امارات، بحرین، مصر و بسیاری از کشورهای عربی به ایران ارسال کردند که در واقع بروز هر گونه جنگ منطقه ممکن است آسیب جدی به کشورهای عربی وارد بکنه، هم به لحاظ حیثیتی هم به لحاظ نظامی، به اعتبار اینکه بالاخره این کشورهای عربی در صورت بروز جنگ میان محور مقاومت و اسرائیل باید جانب یکی از طرفها رو بگیرن و در هر دو صورت ممکن است مشکلاتی برای اونها پیش بیاد. اگر در کنار محور مقاومت قرار بگیرن، طبیعتاً با انتقام آمریکا مواجه خواهند شد، و اگر طرف اسرائیل قرار بگیرن، با مشکلات مردم و کشورهای اسلامی و فشار افکار عمومی مواجه خواهند شد. و این در واقع نشان می‌دهد که شرایط منطقه شرایط دشوار و پیچیده است. اما نگاه‌ها متوجه سفر بلینکن وزیر خارجه آمریکاست که به شدت اصرار دارد که تا برقراری آتش بس در غزه منطقه را ترک نخواهد کرد.
سپاسگزارم، متشکرم از حضرت عالی، ممنونم از توضیحاتی که بیان فرمودید. آرزوی سلامتی و موفقیت داریم و با حضرت عالی خداحافظی می‌کنیم.
خیلی متشکرم.
صبح خیر، خدا نگهدار.
خدا بشم.
جان و قربان دیدار تایی دل ارمان تایی نام سارا جان و قربان.